فصل 13. صبح روز بعد سر صبحانه آقای بنت به زنش گفت: عزیزم، امیدوارم امروز غذای خوبی دستور داده باشی، چون فکر میکنم یه نفر به جمع ما اضافه میشود. منظورت چیه؟ چه کسی عزیزم؟ من که فکرم به کسی نمیرسه، مگه اینکه شارلوت نوکا سرزده بیاد. غذای ما هم که همیشه سر اون زیاده، فکر نمیکنم تو خونش همچه غذای گیرش بیاد. کسی که من میگویم یه آقای غریب است. خانم بنت یکی خورد. یه آقای غریبه؟ لابود آقای بینگلیه. راستی جین، چرا هیچ چی نمیگی دختر خجالتی؟ خب من که از دیدن آقای بینگلی خیلی خوشحال میشم. وای خدای من، چه بد شد امروز حتی یه ذره ماهی نداریم. لیدیا عزیز من، زود زنگ بزن، باید با هیل حرف بزنم همین الان. شوهرش گفت: آقای بینگلی نیست، کسی که من در عمرم او را ندیدم. همه تعجب کردن. آقای بنت خیلی خوشش می اومد که زنش و پنج دخترش همه با هم سوال بارانش میکردن. کمی از کنجکاوی آنها کیف کرد. بعد اینطور توضیح داد: تقریبا یه ماه پیش این نامه دستم رسید. حدود دو هفته پیش هم جواب نوشتم، چون فکر کردم قضیه حساسیست و باید به آن توجه کرد. نامه قوم خویشم آقای کالنز بود، همان کسی که وقتی من بمیرم زود همه شما را از این خانه بیرون می اندازد. زنش گفت: اوه عزیزم، من طاقت شنیدن این حرفا رو ندارم. اسم این آدم نفرت انگیزم نباید برد. بدترین چیز توی این دنیاست که اموالت رو از بچه های خودت بگیرن. من اگه جای تو بودم خیلی وقت پیشا فکری به این قضیه می کردم. جین و الیزابت سعی کردن در مورد تصاحب اموال به مادرشان توضیح بدهند. قبلا هم سعی کرده بودن، اما این موضوعی بود که خانم بنت عقلش به آن نمی رسید. باز هم شروع کرد به قیل و قال کردن درباره اینکه ظالمانه است دارایی را از پنج دختر بگیرند و به مردی بدهند که اصلا کسی با او سر و کاری ندارد. آقای بنت گفت: بله، مسلماً ظالمان است. هیچ کس نمیتواند این گناه کبیره آقای کالنز را ببخشد که لانگبور را به ارث میبرد. اما اگر به نامش گوش کنید، شاید با طرز بیانش کمی دلتان نرمتر شود. نه، من که مطمئنم دلم نرم نمیشه. اصلا بی خود کرده به تو نامه نوشته. خیلی متظاهره. من از این جوز روز و آشناها متنفرم. چرا مثل پدرش به مرافعه قانونی با تو ادامه نمیده؟ خب برای این که کمی وجدان فرزندی دارد. حالا خودتان میبینید. آقای عزیز، اختلافی که بین شما و خانواده پدر مرحومم وجود دارد همواره موجب ناراحتی من بوده است و من از موقعی که متاسفانه پدرم را از دست دادم بارها آرزو کردم که این نقار و کدورت برطرف شود، اما مدتی به سبب تردیدهایم دست نگه داشتم، چون می ترسیدم که مبادا به خاطر پدرم بی احترامی کنم و با کسانی به صلح و صفا برسم که پدرم همیشه می خواست با آنها در اختلاف باشد. این بود خانم بنت. اما من حالا دیگر تصمیمم را گرفتم. به سلوک روحانیون پذیرفته شدم و خوشبختانه تحت حمایت سرکار الیه لیدی کاترین دوبورگ بیوه سر لوئیس دوبورگ قرار گرفتم و سخاوت و کرم ایشان سبب شده مقام ارزشمند کشیشی این ناحیه به من سپرده شود و من باید صادقانه بکوشم با احترام و امتنان به این خانم خدمت کنم و آماده باشم و مراسمی را که در کلیسای انگلستان مقرر می‌دارد به جای بیاورم. به علاوه به عنوان روحانی وظیفه خود می‌دانم که نعمت صلح و سازش را در تمام خانواده‌هایی که تحت نفوذ روحانی من هستند ترویج کنم. بر این اساس امیدوارم که این مقدمات حسن نیت کنونیم کاملا قابل قبول باشد و این قضیه را که من در آینده صاحب ملک لانگبور خواهم بود لطفا ندیده بگیرید و این شاخه زیتون را که به شما تعارف میکنم رد نکنید. بسیار مایه ناراحتی من است اگر باعث لطم دیدن دختران دوست داشتنیتان بشود. اجازه میخواهم بابت این ناراحتی ها عذرخواهی کنم و به شما اطمینان میدم که حاضرم هر نوع که ممکن باشد جبران کنم، اما این مربوط میشود به آینده. اگر مرا به خانه خودتان راه بدهید، آن وقت با کمال میل در خدمت شما و خانوادهتان خواهم بود. روز دوشنبه 18 نوامبر ساعت 16:00.
احتمالاً تا شنبه بعد از آن مزاحم شما خواهم بود و از مراحمت‌های شما بهره‌مند خواهم شد. البته من اجازه‌اش را دارم، زیرا لیدی کاترین به هیچ وجه با غیبتی که گاهی من در روز یک شنبه مخالف نیستند، به این شرط که روحانی دیگری وظیفه آن روز را به جای بیاورد. آقای عزیز، لطفاً سلام مرا به خانم‌ها و دخترانتان برسانید. خیرخواه و دوست شما، ویلیام کالنز. آقای بنت نامه را تا کرد و گفت: پس ساعت 16 منتظر این جناب آشتی طلب خواهیم بود. به نظر می رسد جوان با وجدان و با نزاکتی است. شکی ندارم که دوست با ارزشی هم از کار در می آید، به خصوص اگر لیدی کاترین باز هم اجازه بدهد او نزد ما بیاید. درباره دخترها هم حسنیت دارد. اگر می خواهد یک جوری جبران کند، من که جلوگیری نمی کنم. جین گفت: البته مشکل می شود گفت به چه طریقی می خواهد آنطور که شایسته حق و حقوق ماست جبران کند. اینو خودش می دونه. الیزابت بیشتر از حرمت خاصی که کالنز برای لیدی کاترین قائل بود و توجهی که به مراسم ضروری ازدواج و کفن و دفن در حوزه کشیشیش داشت تعجب می کرد. گفت: به نظر می رسه آدم عجیبی باشه. من از کارش سر در نمیارم. طرز نامه نوشتنش کمی قلم به سلم بس. منظورش چیست که به خاطر وارث لانگبورن بودن معذرت میخواد؟ حتی اگه بخواد باز هم نمیتواند وارث نباشد. آدم عاقلیه؟ نه عزیزم، فکر نمی کنم، اما امیدوارم برعکس باشد. در نامه‌اش هم اظهار ارادت دیده می شود. منم که البته جای امیدواری است و من بی صبرانه منتظرم تا ببینمش. مری گفت: انشای نامه‌اش عیب و ایرادی نداره. تمثیل شاخه زیتون شاید زیاد جدید نباشد، اما به نظرم درست به کار برده بود. از نظر کاترین و لیدیا نه نامه جالب بود نه نویسنده نامه. محال به نظر می رسید که قمقیششان با کد قرمز بیاید و چند هفته هم می شد که دیگر از معاشرت با کسی که رنگ دیگری بپوشد محظوظ نمی شدند. نامه آقای کالنز مقداری از بدبینی خانم بنت هم کاست و او طوری منتظر دیدار آقای کالنزمان که شوهر و دخترهایش تعجب کردن. کالنز درست سر وقت اومد و کل خانواده با ادب تمام از او استقبال کردن. آقای بند البته زیاد حرف نزد، اما خانمها کاملا مشتاق صحبت می کردن و آقای کالنز هم نیاز داشت کسی او را به حرف بیاورد نه خودش دوست داشت ساکت بماند. بلندقد، تنومند، 25 ساله بود. هنوز جا به جا نشده به خانم بن تبریک گفت که چه دخترهای خوبی دارد. وصف زیبایشان را زیاد شنیده است، اما حالا می‌بیند که شنیدن کی بود مانند دیدن. بعد هم اضافه کرد که حتما خانم بن به وقتش به خیر و خوشی شوهرشان می‌دهد. این تعارف زیاد به مذاق بعضی از شنوندگان خوش نیامد، اما خانم بن که با هیچ تمجید و تعاریفی مخالفت نمی‌کرد زود جواب داد: شما خیلی محبت دارید آقا، من ممنونم. از ته دل آرزو میکنم همینطور بشه، وگرنه باید با تنگ دستی و نداری بسازن. اوضاع عجیب غریبی است.
شاید منظورتان وضعیت این ملک است.
آقا بله، حتما قبول دارید که برای دخترهای بینوای من قضیه غم‌انگیزه. البته من نمیخوام شما رو مقصر بدونم، چون میدونم اینجور چیزا توی دنیا همش اتفاقی و تصادفیه. معلوم نیست وقتی ملک و املاکی به کسی میرسد بعد چه میشود.
خانم، من کاملا به مزیق و مشقت قوم و خیش های عزیز واقفم و خیلی حرف ها میتوانم در این باره بزنم، اما مواظبم که عجله و شتاب نکنم و به خانم های جوان اطمینان میدهم جز تمجید و ستایش آنها کاری ندارم. اجالتا بیشتر از این نمیگویم، اما شاید وقتی بیشتر آشنا شدیم. حرفش قطع شد چون برای صرف شام صدا کردن. دخترها به یکدیگر لبخند زدن.
آقای کالنز غیر از دخترها چیزهای دیگر هم تعریف و تمجید کرد. سالن اتاق غذاخوری، همه اسباب و اساسیه را نگاه کرد و تعریف کرد. تعریف و تمجیدش از هر چیزی که بود به عمق دل خانم بنت نیش می‌زد. و خانم بنت با استراب فکر می‌کرد که آقای کالنز به همه چیز به عنوان اموال آینده‌اش نگاه می‌کند. از شام هم خیلی تعریف کرد و پرسید این دستبخت کنام یکی از این قوم و خویش‌های نازنین است. خانم بن توضیح داد و خیلی جدی گفت که آشپز درست حسابی دارند و دخترها اصلا با آشپزی کاری ندارند. آقای کالنز به خاطر اسایه ادب عذرخواهی کرد. خانم بن با لحن ملایمی گفت که اصلا ناراحت نشده است. اما آقای کالنز حدود یک ربع به عذرخواهی ادامه میداد. فصل 14. سر شام آقای بنت زیاد حرف نزد. وقتی خدمتکارها میز را جمع کردن، فکر کرد وقتش شده که با مهمانش کمی صحبت کند. به خاطر همین سر صحبت را با موضوعی باز کرد که به نظرش آقای کالنز از آن خوشش می آمد. گفت که به نظر می رسد ولی نعمت خوبی دارد. توجه لیدی کاترین دوبورگ به تقاضاهای او که در حق او مبذول می کند قابل توجه. آقای بنت موضوع خوبی انتخاب کرده بود، چون آقای کالنز در مدح و ستایش بانویش سنگ تمام گذاشت. این موضوع باعث شد که آقای کالنز حالتی رسمی تر از معمول به خودش بگیرد و با قیافه کاملا جدی اذعان کند که هیچگاه در عمرش شاهد چنین رفتاری در آدمهای صد بالا نبوده است. این همه گشاده روی و عنایت و مرحمت را شخصا در لیدی کاترین ملاحظه کرده است. لیدی کاترین هر دو موعظه ای را که آقای کالنز مفتخر به ایراد آنها در حضور او شده بود با مسرت تمام تایید کرده بود. بار هم از او دعوت کرده بود در روزنگلز شام بخورد و همین شنبه قبل دنبالش فرستاده بود تا جمع 4 نفره ورقبازی شبانش جور شود. البته خیلی ها لیدی کاترین و بالو مغروری می دانند، اما او غیر از محبت و خوشرویی چیزی ندیده است. همیشه با او طوری حرف زده است که با هر عالی جناب دیگری می زند. کوچکترین اعتراضی هم نکرده که چرا به محافل آنها رفت و آمد دارد یا در هر مواقعی یکی دو هفته کارش را ول می کند تا به دیدن اقوام آشناها برود. حتی انقدر عنایت داشته که توصیه کرده هرچه زودتر ازدواج کند، اما با دقت و دوراندیشی همسر آیندهش را انتخاب کند. یک بار هم به اقامتگاه مقرقرش آمده و تمام جرح و تعدیل‌های رای که او داشت می‌کرد تایید کرد و حتی منت گذاشته و خودش نیز تغییراتی را توصیه کرده. آقای بنت گفت: بله، همه چیز به قاعده صحیح است و به نظرم اینشان خانم بسیار مطبوعی هستند. افسوس که بیشتر بانوهای والا مقام مثل اینشان نیستند. محل زندگیشان نزدیک شماست؟ باقی که اقامتگاه محقر من در آن واقع است فقط با یک گذرگاه از روزینگز پارک جدا می شود که محل اقامت ایشان است. به نظرم گفتید ایشان بیوه هستند آقا. اولادم دارند؟ فقط یک دختر که وارث هستند و یک ملک بسیار وسیع. خانم بنت سرش را تکان داد و گفت: آه، وضعش بهتر از دخترهای دیگر است. چجور دختریه؟ قشنگه؟ مسلماً بانوی جذابی‌اند. لیدی کاترین خودشان میگویند که دوشیزه دوبورگ از زیباترین زنان هم زیباترند، چون چیزهایی در وجناتشان هست که تشخص و اصل و نسبشان را کاملا نشان می‌دهد. متأسفانه کمی علیل هستند و همین مسئله سبب شده آنطور که باید و شاید در همه کارها مهارت کسب نکنند، وگرنه همه فضل و کمالات را صاحب می‌شدند. خانومی که ناظر تعلیم و تربیت ایشان بوده و هنوز هم نزد آنها هست این مطلب را به من گفته. ولی خب کاملا دوست داشتنی هن و گاهی هم لطف می کنن با کاراسکه کوچک و اسبهای کوچولویشان به کلبه حقیر می آیند. آیا شرفیاب هم شدن؟ من یادم نمی آید اسم ایشان جز اسامی بانوهای دربار آمده باشد. متاسفانه وضعیت جسمی ایشان اجازه نمی دهد به شهر بروند. به خاطر این همانطور که خودم یک روز به لیدی کاترین عرض کردم، دربار بریتانیا از یکی از درخشان ترین شمع‌های محفل خود محروم مانده است. بانویم از این عرض من مشعوب شدند و شما می توانید تصور کنید که خود من چقدر خوشحال می شوم که هر بار به مناسبت از این گونه تعاریف و تمجیدها به زبان می آورم که همیشه مطبوع طبع خانم هاست. چند بار به لیدی کاترین عرض کردم که دخترشان دوشس مادرزاد هستم و بالاترین لقب را هم که به ایشان بدهند چیزی به وجود ایشان اضافه نمی شود، بلکه ایشان به آن لقب چیزی می افزایند. اینجور صحبت های مختصر بانویم را خوشحال می کنند و این رسیدگی و ملاحظه چیزی است که من خودم را ملزم به آن می دانم. آقای بنت گفت: تشخیصتان خیلی درست است و از حسن شماست که استعداد دارید با ظرافت و مهارت تعریف و تمجید کنید. می خواهم از شما بپرسم که این نزاکت مطبوع شما فی‌البداهه است یا نتیجه تأملی قبلی؟ عمدتاً برمیگردد به موقعیت و وضعیت. البته گاهی فکر میکنم در چه موقعیت و وضعیتی باید چه جور تعریف و تمجیدی به کار ببرم، ولی همیشه کاری میکنم که حتی امکان حالت فل بداهه به عرایزم بدهم.
پیشبینی آقای بنت کاملا درست در اومده بود. قوم و خویشش واقعا آدم کودنی بود. با خوشرویی به حرفایش گوش داد و تمام مدت حفظ ظاهر کرد و هیچ کس را هم در رضایت خود شریک نکرد، جز بعضی وقتا که الیزابت چشمک می زد. اما موقع چای دیگر کار حسابی بالا گرفته بود. آقای بنت با خوشحالی رضایت باز مهمان خود را به اتاق پذیرایی برد و وقتی چای تموم شد از او خواهش کرد که برای خانم ها مطالبی را قرائت کند. آقای کالنز فوری پذیرفت و کتابی به دستش دادند. آقای کالنز وقتی کتاب را دید و ظواهر فهمید که مال یک خرابخانه صیاد عمومی است یکه خورد. بعد معذرت خواست و گفت که هیچ وقت رمان نمی خواند. کیتی به اون خیره شد و لیدیا تعجب کرد. کتاب های دیگری آمدند و آقای کالنز بعد از کمی برانداز کردن کتاب ها بالاخره کتاب موعظه های فوردایس را انتخاب کرد. وقتی داشت لایه کتاب را باز میکرد لیدیا خمیازه کشید و هنوز آقای کالنز با آن لحن جدی و یک نواخ سه صفحه از کتاب را نخوانده بود که لیدیا قرائت او را قطع کرد و گفت: مامان، میدونی که شوهر خاله فیلیپس گوته ریچارد را بیرون میکنه و اگه بیرون کنه کلون فوستر استخدامش میکنه. خاله خودش یه شنبه به من گفت. من فردا میرم مرتن تاتوی قضیه رو در میارم و در زم بپرسم آقای دنی چه موقع از شهر میاد. دو خواهر بزرگتر به لیدیا گفتن که جلوی زبانش را بگیرد. اما آقای کالنز که به هر حال ناراحت شده بود کنار گذاشت و گفت: من همیشه دیدم خانم های جوان به کتاب های جدی کمتر علاقه نشان می دهند. هرچه این کتاب ها فقط برای اصلاح و تربیت آنها نوشته شده. راستش من تعجب می کنم. آخر چه چیزی برای آنها بهتر از اندرز و تعلیم و موعظه است؟ به هر حال من دیگر سر این قوم و خویش جوانم را درد نمی آورم. بعد رو کرد به آقای بنت و برای تخت نرد حریف طلبید. آقای بنت قبول کرد و به آقای کالنز گفت همان بهتر که دخترها را با سرگرمی‌های بچگانه‌شان به حال خودشان بگذارند. خانم بنت و دخترهایش به خاطر بی‌ادبی لیدیا حسابی معذرت‌خواهی کردند و به آقای کالنز قر دادند که اگر کتاب خواندن را از سر بگیرد چنین اتفاقی تکرار نخواهد شد. اما آقای کالنز اطمینان داد که اصلا از دست قوم خویش جوانش دلخورد نیست و نباید هم رفتارش را بی احترامی تلقی کنند. بعد هم رفت پشت میز دیگری نشست و آمده بازی تخت نرد با آقای بنت شد.